خب در حالی که رسیدیم به ساعت 12:30 سخن تازه رو براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
سخن تازه.
مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترم و حضار محترم که در این جلسه شرکت کردن. من ابتدا چند آیه از قرآن رو تلاوت میکنم که نورانیتش جلسه رو شامل بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. خب مثل اینکه آقای دکتر زارع هم تشریف آوردن، در حال حاضر اساتید هستند و میتونیم جلسه رو شروع کنیم. خب همونطور که مستحضر هستید، جلسه امروز کرسی علمی ترویجی نقد نگرهی نئودارویینیسم هست و در واقع عنوان در واقع زیر عنوانش تعارض تصادف تکاملی و فاعلیت خداوند هست. همونطور که میدونید بالاخره نئوداروینیسم یک تصویری رو از جهان هستی و بالاخص در مورد موجودات زنده به ما ارائه میده. از سوی دیگه ما در فلسفه و کلام یه تصویری رو داریم از جهان هستی و اینجا گاهی اوقات یک تعارضات یا تنافی هایی به وجود میاد و لازمه که اینها بررسی بشه در ذیل مباحث علم و دین. یکی از عناصری که پررنگ هست در تصویر نئودارویینیسم تصادفه. مکانیزم هایی که این نظریه ارائه میده به عنوان تبیین پدیده های طبیعی، مثل جهش، انتخاب طبیعی، اینها فرایندهای کور و تصادفی هستند و به صورت تصادفی مراحل پیش میره و البته نتایجش ممکنه نتایجی باشه که به ظاهر منظم باشه، ولی روند کارها به صورت تصادفی میره. جهش ها تصادفی هم، رانش ها تصادفی هم، و به طور کلی تصادف نقش پررنگی توی این تبیین داره. از سوی دیگه توی تبیین الهیاتی فلسفی ما تصادف در واقع جایی نداره و یک نظام علی معلولی بدون شکاف و بدون گپ هست که علت به طور کاملا مشخصی معلول خودش رو تعیین میکنه و هیچ جایی برای تصادف در این نظام دیده نمیشه. لذا به نظر میرسه که بین این دوتا دیدگاه، بین این دوتا تصویر، تضاد و تنافی وجود داره و باید یه قضاوت و ارزیابی بشه، یا باید این تعارض رو بپذیریم و یکی از دوتا تصویر رو ترجیح بدیم، یا اینکه بگیم نه، تعارضی وجود نداره. لذا این از مباحث مهمی هست که باید در فلسفه دین، در بحث‌های علم و دین بهش پرداخته بشه و این کرسی علمی ترویجی هم در واقع به همین موضوع می‌پردازه. آقای دکتر شاکرین که ارائه دهنده بحث هستن با خب خودشون در این زمینه تحقیقات داشتن و یه مقاله رو هم در این زمینه به چاپ رسوندن با عنوان خدا و تصادف تکاملی ناساز یا همساز. و مباحثی که در این جلسه ارائه میشه هم احتمالاً در راستای همین مقاله باشه. خب بعد از ارائه آقای دکتر شاهین در خدمت ناقدین محترم خواهیم بود، آقای دکتر نیما نریمانی و آقای دکتر روزبه زاره که به عنوان ناقد در این جلسه شرکت کردن و انشالله از نظراتشون بهره خواهیم برد. خب در حال حاضر اگر آقای دکتر شاکرین حضور دارن میتونیم ازشون استفاده کنیم در حدود 20 دقیقه دیدگاهشون رو در مورد این مسئله ارائه کنن.
جناب آقای دکتر نریمانی، جناب آقای دکتر زاره که زحمت کشیدن و به عنوان ناقد پذیرفتن در مسئلهشون باشیم، همچنین از جناب آقای دکتر ساجدی که زحمت دبیری این جلسه، البته دبیری که باز به عنوان ناقل هم از نظر کنن بهره خواهیم بود، همچنین از سلام دارم خدمت همه عزیزانی که مرتبط هستن با این نشست. و خب همینطور که فرمودید بحث ما در ارتباط با اینه که آیا تقریری که به خصوص در نگاه طبیعت‌گرایان تکامل خیلی پررنگ هست، برایند تکامل زیستی رو خیلی با تکیه بر عنصر تصادف بیان میکنن و معتقدن که داروین توانسته یک تبیین تصادفی از برایند تکامل و تطور زیستی ارائه بده، و بنابراین وقتی که چیزی قابل تبیین تصادفی شد این دیگه نیاز نداره که براش خالق هوشمندی مانند خداوند رو در نظر بگیریم و این نظم شگفت و عجیبی که ما میبینیم در میان موجودات زنده و پرایندی که طی کرده در این که نشانگر یک نظام و یک طرح شکوهمند و یک نتایج بسیار منظم و شگفت و زیبایی است، اما در این حال هیچ طراحی پیشینی وجود نداره و در واقع به تعبیر بعضی طرح بدون طراح. خب در اینجا میخوام ببینیم که آیا این تصویری که در نظری تکامل وجود داره و در واقع این تحولات زیستی به تصادف اسناد داده میشه، آیا این لزوماً با اعتقاد به خدا ناسازگاره یا ناسازگار نیست، بلکه بالاتر نه تنها سازگاری بلکه آیا میتواند ضرورت وجود خدا رو نفی کنه یا نمیتواند؟ رابطه ضروری بین این جهان زیست و خداوند همچنان در کنار تبیین تکاملی حیات پاورجاست. این مسئله اصلی است که در اینجا مد نظر هست. خب طبیعتاً این رو باید توجه داشته باشیم که در اینجا ما یک رابطه رو بلاز منطقی و فلسفی میخواییم بسنجیم. بحث در این نیست که خدا وجود دارد یا ندارد، حتی بحث در این نیست که نظریه تکامل درست است یا درست نیست. فارغ از همه اینها میخواییم ببینیم که آیا یک چنین تقریری با وجود چنان خدایی سازگاری منطقی داره یا نداره، یا اینکه نه اگر بخوام چنین نظریه رو بپذیریم لازمش اینه که بگیم دیگه یا خدا نیست یا نیازی به خدا نیست. این رو میخوام در واقع دنبال بکنیم. خب طبیعتاً برای بررسی این مسئله ما در درجه اول نیاز داریم ببینیم که وقتی گفته میشه تصادف یا شانس و تعابیری امثال این در نظریه تکامل، این به چه معناست. البته یه بحث دیگری هم وجود داره که اونم بررسی تفصیلی عمیقی میخواد، ما در این بحث خیلی به اون نمیخوایم بپردازیم، اون در جای دیگر جای تحلیل داره که اصلا نقش تصادف در نظریه تکامل چیست و چه اندازه است، چون سر خود این مسئله هیچ اتفاق نظری وجود نداره و اختلافات بسیار عمیق رو میتوان بین دانشمندان و زیستشناسان مشاهده کرد. اما تکیه اصلی بحث ما روی اون نیست، روی اینی که حالا ما بپذیریم با هر حدی از تأثیر که داره این نسبتش با وجود خدا. خدا هم که میگیم منظور خدای ادیان هست، نه خدای دیستی، خدایی که بالاخره هم علم مطلق داره هم قدرت مطلق داره و در کاروبار جهان دخیل هست ولو به نحوی از آنها. خب در اینجا باید عرض کنیم که وقتی ما به معنای تصرف میخواییم در واقع بپردازیم، کاربردهای مختلفی از واژه تصرف رو ما میتونیم توی بیانات دانشمندان ملاحظه کنیم. البته گاهی تعبیر شانس به کار رفته، گاهی تعبیر تصرف به کار رفته، تعابیر مختلفی هست. به لحاظ معنایی کاربردهایی که حالا در یک استقرایی بنده تونستم به دست بیارم، چند تا کاربرد بود که در واقع متناسب با این کاربردها باید ببینیم که چه نتیجه میگیریم. یکی از کاربردها فقدان علت هست. من در اینجا مقدمتاً این نکته رو عرض کنم، فقدان علت گاهی و غالباً منظور علت فاعلی یا به تعبیر دقیق‌تر از نظر فلسفی علت هستی بخش هست، که این کاربرد اصلا تا اونجایی که من مراجعه کردم توی زیست‌شناسی ظاهراً مد نظر نیست، یعنی بنده نیافتم که کسی به این معنا تصادف رو به کار برده، بلکه تصریح کردم خیلی ها که وقتی میگیم چیزی تصادفیست به این معنا نیست که علت نداره، علت داره، اما منظور در این که میگیم تصادفیست در واقع حالا بخوام به بیان فلسفی بگیم علت قایی رو در واقع میخوام نقد کنم و بگم که علت قایی نداره. البته این بیان علت قایی نداشتن به گونه ها و زبان های مختلفی اشاره شده که بعضا اشاره خواهد شد. این متفاوته با اون چیزی که ما در فیزیک باش خوب بگوستیم. در فیزیک گاهی وقتی نفی علت میشه ممکنه حتی علت فاعلی رو شامل بشه و بعضی موارد هم همون علت قایی رو مد نظر دارن، اما در زیست‌شناسی تا اونجایی که بنده مراجعه کردم معمولا علت فاعلی مورد توجه چندانی توی این بحث نیست و وقتی بگیم تصادف ناظر به علت قایی است. این خب اگر ما فقدان علت رو همون علت فاعلی بگیریم و هستی بخش و اینها، که این از نظر فلسفی محاله و استحاله داره، جای خودش بحث شده، زیست‌شناسی هم کاری با اون کاربرد نداره، به اون معنا به کار نبرده، بنابراین داخل این بحث ما قرار نمیگیره. اما یکی از کاربردهایی که در اینجا خیلی بهش توجه شده و کسانی به کار بردن، منظور از اون نامقدر بودنه. در واقع یعنی چیزی به تعبیر آقای داکینز فعل فاعل، فاعل ناهوشیار باشه و در خب فاعل ناهوشیار طبیعی است که برنامه ریزی نداره، تحریزی نداره، چر و کور هست، کاری رو که انجام میده مطابق با یک طرح پیشین نیست. خب این کاربرد خیلی کاربرد جدی و گسترده است که در حوزه زیست‌شناسی فرگشتی به کار میره. آیا چنین کاربردی میتواند نافی نقش خدا در حوزه جهان زیست باشد یا نباشد؟ در اینجا وقتی این رو تحلیل کنیم، خب میشه به گناهای مختلف این رو فرض کرد. یکی این که این فاعل ناهوشیار، یه فرضش اینه که جزء الا باشه، یک فرضش اینه که تمام الا باشه. خب اگر جزء الا باشه، طبیعتا نمیتونه نافی نقش علت دیگری باشه که در واقع اون دارای نقش و برنامه و طرح هست. اما اگر تمام الا باشه، باز در تمام الا بودن دو فرض میتونه وجود داشته باشه. یکی این که این تمام العلت خود بسنده باشد و یکی این که این تمام العلت خود بسنده نباشد. خب اگر خود بسنده باشه، طبیعتا نافی نقش خدا خواهد بود و دیگه با این که هر فاعل هوشیار دیگری یا حتی ناهوشیار دیگری در این زمینه دخالت داشته باشه، ولو به نحو طولی مغایرت داره. اما ما وقتی که کاربرد علمی این واژه رو، یعنی آنچه که در حوزه زیست‌شناسی به کار رفته، نگاه میکنیم، میبینیم اصلا این فرض مطرح نیست. نه اینکه این فرض رو رد کرده باشن، نه، وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم چیزی نیست. یعنی ما وقتی در علم نگاه میکنیم، همیشه با فاعل‌هایی سر و کار داریم که یا جزء العلل هستن یا اگر تمام العلل هستن اما خود بسنده نیستن. به خصوص در زیست شناسی ما هرگز به چنین علتی، حالا تا اونجایی که بنده استدعا کردم، برخورد نکردم. و اون کسانی که از این طریق آمدن نقش خدا رو نفی بکنن، هیچ کدوم ادعای این رو ندارن که این در واقع علل خود بسنده ای هست. بنابراین به لحاظ مصداق آن چیزی که بخواهد نافی نقش خداوند باشه، در این کار برده از تصادف دیده نمیشه. مسئله دیگری که مطرح کردن در واقع در معنای تصادف، پیشبینی ناپذیریه. که البته این پیشبینی ناپذیری نسبتی داره با همون مقدر یا نامقدر بودن و از نتهای جمله، ولی خودش به خصوص مورد توجه قرار گرفت. خب این پیشبینی ناپذیری اولا امر اضافیه و نسبیه. یعنی در واقع وقتی هر دانشمندی در هر حوزه‌ای که یک چیزی رو پیشبینی ناپذیر مطرح میکنه، باید ببینیم که منظورش از پیشبینی ناپذیری چیه. آیا منظور پیشبینی ناپذیر با توجه به داده های علمی موجوده یا پیشبینی ناپذیر علل اصول است؟ یعنی خودش ذاتاً به گونه است قابل پیشبینی نباشه. خب ما در فیزیک کوانتومی پیشبینی ناپذیری علل اصول رو میتونیم پیدا کنیم، اما تو زیست شناسی چیزی که پیشبینی ناپذیری علل اصول داشته باشه ما مشاهده نمی کنیم و دلیلی برای اینکه چیزی اینگونه پیشبینی ناپذیر باشه نداره. میمونه پیشبینی ناپذیری بالفعل یا کاربردی به تعبیر کارتین پرکتیس، که در حال حاضر و در عمل نمیتونیم در واقع چیزی رو پیشبینی کنیم. خب چیزی اگر پیشبینی ناپذیر در علم هست، به این معناست که داده های علمی و ابزار های علمی موجود نمیتونه در مورد اون پیشبینی معینی داشته باشه. خب وقتی این چنین بود، این برمیگرده میشه یک مسئله معرفت شناختی و برمیگرده به محدودیت های علم انسانی و این مانع این نیست که موجود دیگری که مانند خداوند که دارای علم مطلق هست برای او قابل پیشبینی باشه. حالا اگر پیشبینی علل اصول شد اونجا چطور؟ که ما تا اونجایی که بنده گشتم در زیست‌شناسی این کاربرد رو پیدا نکردم، ولی به فرض هم حالا پیدا بشه، باز اینجا هیچ مانعیتی نداره با علم الهی نسبت به اون و این تأثیراتی که اون علم میتونه داشته باشه. چون پیشبینی اصالتاً از حیث دیگری باز امر اضافی است. اون حیث چیه؟ اون حیث اینه که اصلاً پیش خود پیشبینی مربوط به موجودی است که زمانمنده، زماندار هست، تحت سیطره زمان، زمان بر او می‌گذرد، گذشته و حال و آینده دارد، در حالی که خداوند متعال چنین گونه موجودی نیست و او محیط بر زمان و مکان و خالق زمان و مکان. حالا به هر نحوی که این خالقیت رو تصویر کنیم تو دستگاه مختلف فلسفی، ولی حقیقتی است فرازمانی و آنچه برای ما آینده تلقی می شود یا برای موجودات زیستی و این جهانی و فیزیکی آینده تلقی می شود یا گذشته تلقی می شود نسبت به او یکسانه، مانند زمان حال می مانه. بنابراین اصلا نیازی به پیشبینی نداره. علم مطلق او همواره شبیه علم حالی ماست و از این جهت باز مشکلی در رابطه با خداوند پدید نمیاره. باز کاربرد دیگری که در این زمینه وجود داره بحث درجه احتمال و میزان احتماله. وقتی میگیم فلان چیز مثلا تصادفی است، یعنی ما به صورت قطعی نمیتونیم تعیین کنیم، اما درجاتی از احتمال ممکنه بتونیم تعیین بکنیم، بگیم این 90%، 80%، 70%. خب اینا همه باز برمیگرده به میزان آگاهی از علل تعیین کننده که نسبت به ما که نسبت به همه امور آگاهی نداریم و همه علل و اسباب رو برش محیط نیستیم، طبیعتاً درجاتی از احتمال برامون به تناسب میزان آگاهیمون از علل شکل میگیره. اما خداوندی که علت العلل است و نسبت به همه علل و اسباب علم حضوری دارد، از این جهت برای او احتمال مطرح نیست و هر چیز به طور تعیینی مشخص است. نکته دیگری که در باب ناجهتمندی مطرح شده که تصادف به معنی اینه که جهت خاص نداره، که به خصوص آقای داکینز هم روی این مسئله تأکید کرده که سیر تکاملی یعنی فرایند برگشت یک جهت تکاملی معین و یک سیر خطی خاص به سوی مثلا از سادگی به پیچیدگی نداره، یک حرکت زیگزاگی، گاهی میتونه عقب برگرده جلو بره، بنابراین این جهتمند نیست. در اینجا در واقع این بحث مطرحه که آیا واقعا مسیر تکامل و برگشت این گونه است یا نیست. خب خیلی ها معتقدن که بله. یه وقت شما معتقد میخواید جزئی نگاه بکنید، مورد به مورد آیا مسیر این در آینده چه خواهد بود، ممکنه نتونید مشخص کنید و در واقع اتفاقات متفاوتی پیش روی اون خواهد بود و ممکنه سرنوشت خاصی پیدا کنه، موارد دیگر سرنوشت دیگری پیدا کنه. اما وقتی ما به صورت کلان فرایند تکامل رو نگاه میکنیم، میبینیم یک سیر تکاملی داره، یک سیر رو به سوی کاملتر شدن، پیچیده‌تر شدن، بهینه شدن و حرکت از تکیافته به سوی موجود فراهوشمندی مانند انسان بوده، ولو اینکه در خلال این مسیر با یک فراز و فرودهای محدودی هم اجازه داده که رخ بده، اما در مجموع و سیر کلانش رو به آینده رو به تکامل، رو به پیشرفت و به تعبیری جهتمند بوده است. بنابراین اون گونه تصادف‌هایی که در واقع مطرح میشه در یک جریان کلان جهتمند در ایجاد میکنه که در واقع ما در اینجا نتونیم به طور کل بگیم پس قایتی نداره، جهتمند نیست و این میتونست هر مسیر دیگر رو طی کنه، در حالی که یک مسیر تکاملی رو در مجموع طی کرده. به عبارت دیگر ما تصادف ثبوتی کلان نداریم، آنچه میتوانیم ادعا کنیم تصادف های خود در یک روند کلان رو به جلو و رو به پیشرفت هست که اونها هم میتونه مطابق حکمت باشه. بنابراین هیچ کدوم از این کاربردها نمیتونه نافی یک در واقع حقیقت هوشمند قایت نگری باشه که فرایند تکامل رو ولو اینکه از مسیر انتخاب طبیعی و جهش های تصادفی و اینها جهدهی کرده باشه و مدیریت کرده باشه تا به اینجا برسه. این ماحصل چکیده مطلب بود که بنده دیگه در همینجا ازم رو خاتمه میدم. بیشتر مایلم است که از فرمایشات اساتید معظم بهرم.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شاکرین مباحثی که فرمودن. حالا من اگر بخوام یه خلاصه‌ای بگم، ایشون تصادف رو فرمودن که به چند معنا میشه به کار برد. یکی به معنای نفی علت فاعلی، نفی علت غایی و پیشبینی ناپذیری و ناجهتمندی. در مورد نفی علت فاعلی فرمودن که توی زیست شناسی ما همچین کاربردی رو مشاهده نکردیم، بیشتر در مورد نفی علت غایی بحث میشه در زیست شناسی و منظورشون هم مقدر نبودنه، یعنی فاعل‌های ناهوشیار دارن این اتفاقات رو در عالم طبیعت رقم میزنن. در این قسمت فرمودن که این فاعل‌های ناهوشیار دو حالت میشه براشون در نظر گرفت. فاعل‌های ناهوشیاری که جزء العله هستن برای پیامدهای بعدی، یا اینکه تمام العله هستن. اگر جزء العله باشند این هیچ منافاتی با مباحث فلسفی نداره، یعنی منافاتی با این نداره که یه خدایی آگاهانه این فرایند رو پدید آورده. اما اگر تمام العله باشن بازم دو حالت میشه، یا تمام العله خودبسنده منظورشونه، یا تمام العله که خودبسنده نیست یا بحث نمی کنن در مورد خودبسنده بودنش. اگر تمام العله منظور باشه که خودبسنده بودن درش ملاحظه نشده، اینم باز منافاتی با این نداره که این در طول فاعلیت خداوند باشه. و آثار زیستشناسا نشون میده که اشاره‌ای به تمام العله خودبسنده نکردن توی بحث‌های زیستشناسی، حالا فارغ از اون برداشت‌هایی که امثال داکینز می‌کنن. تو خود متن زیستشناسی بحثی که دارن در مورد یا جزء العله هست و یا تمام العله‌ای که کاری به خودبسنده بودنش ندارن. معنای دیگری که فرمودن پیشبینی ناپذیری بود.